یرون ان
آیا گردن کنند و نمی فهمند که گوساله هنگامی که آن را می خوانند پاسخی به آنان نمی دهد و مالک و صاحب اختیار هیچ سود و زیانی برای آنان
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا
در این کتاب سرگذشت مریم را یاد کن هنگامی که از خانوادهش در مکان شد
و جدا از آنان پرده ای برای خود قرار داد و ما روح خود را به سوی او فرستادیم
واصدع بما تؤمر
پس آنچه را به آن معروضی اظهار کن و از مشکان روی بگر و شر استهزا کنندگان را از تو باز داشت
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت ما با قسمت دیگری از برنامه ناگفته های ادیان در خدمت شما بزرگواران هستیم در برنامه ناگفته های ادیان در قسمت های قبلی و در این مجموعه به بررسی یکی از فرقه ها یا نهله های جدید در حوزه تشیع پرداختیم فرقه های انحرافی شیعه موسوم به جریان احمد الحسن یا احمد اسماعیل یا احمد بصری در آخرین قسمت از این مجموعه هستیم و در خدمت جناب استاد همایون هستیم عرض سلام دارم خدمت شما جناب استاد همایون
بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و بینندگان عزیز و امیدواریم که خداوند اثری در این جلسه قرار دهد
انشاءالله امیدواریم که در این جلسه ما مرضی خدا باشد و اهل بیت آقا امام زمان و البته رضایت بینندگان عزیز هم به دست بیاد
انشاءالله
خب ما توی جلسات قبل به بررسی در واقع جریان احمد الحسن فکر میکنم به طریق به مقدار کافی پرداختیم و حالا تناقضاتی که به لحاظ اعتقادی در بینشون بوده یا مثلا مشکلات و ارتباطاتی که داشتن مسائلی که مطرح بوده پیرامون خود شخصیت احمد الحسن ادعاهایی که داشتن معرفی شد خدمت شما بینندگان عزیز توسط اساتید این برنامه و نقض در واقع این ادعاها هم مطرح شد ادلش ارائه شد خدمتتون ما توی قسمت قبل یکی دو بار نام برده شد از فرقه بهائیت که بیان شد که ما خب فرقه های در واقع انحرافی که تحت عنوان در واقع آموزه مهدویت میان در واقع یک نهله انحرافی ایجاد میکنند و عقایدی رو در قالب آموزه مهدویت به جامعه ارائه میکنند و خودشون از این طریق به جامعه معرفی میکنند این در واقع تشابه بیان شد به صورت خیلی کلی که این جریان احمد الحسن هم مثل فرقه بهائیت از این جنس هست ما در واقع این سوال مطرح شد از طرف بینندگان عزیز که خب این تشابه رو باید باز بکنیم و ما از این جهت در واقع این برنامه به عنوان برنامه آخر میخواییم بپردازیم به بررسی این تشابه بین بهائیت و در واقع جریان احمد اسماعیل خب جناب آقای همایون این تشابه بین بهائیت و در واقع جریان موسوم به احمد الحسن که حالا فکر میکنم تنها عنوانی هم که میشه برش گذاشت عنوان خود همین مؤسسش هست دیگه نام دیگری که به عنوان یک فرقه اونجوری مشخص نشده حالا تحت عنوان یمانی مثلا حالا سید یمانی هم امثال اینها
عنوان میکنم جریان مدعی یمانی یمانی خب ادعاش هست و عنوان میشه بیشتر تحت عنوان همون جریان مدعی یمانی یا احمد بصری چون اصالتاً اصل اهل بصره هست
در واقع میخوام بگم یک عنوان فرقه ای مستقل نخورده یعنی از این یه تفاوت اینجا بین بهائیت و این جریان هست این جریان هنوز خودش رو در دل شیعه فقط با یک آموزه های متفاوتی داره معرفی میکنه بنابراین در واقع ما به عنوان یک جریان منصوب به فرد او رو میشناسیم در حالی که در بهائیت در نهایت منجر شد به اینکه خودش رو یک فرقه مستقل اعلام کرد
کاملا متفاوته از اسلام.
دقیقاً و خودشو خارج از اسلام دید، عبور کرد از اسلام. مثلا مثال هم میزنن، همونطوری که بعد از مسیحیت اسلام آمد در امتداد و یک دین جدیدی بود، بهایت هم همین ادعایی داره که ما در اون امتداد هستیم. فکر میکنم لازم اصلا به بهایت بپردازیم، حالا اگه بخوام در واقع این تفاوت ها و تشابهات رو بررسی بکنیم، ابتدای هم خود بهایت رو یک بار یه ارزیابی بکنیم، یه معرفی بکنیم اون ویژگی های خاص خود بهایت رو، تا بتونیم حالا دقیق تر و روشن تر به بررسی این تفاوت ها و تشابهات بپردازیم.
بسیار عالی. عرض کنم که فرقه بهاییت خب طبیعتاً قابل مقایسه با جریان مدعی یمانی در بازه زمانی نیست، چون بهاییت فرقه ای که حدود 170 سال قدمت داره، در امتداد جنبش بابیه یا فرقه بابیه شکل گرفت. طبیعتاً شخصی به نام علی محمد شیرازی در شیراز ادعای بابیت امام عصر رو کرد و بعد از حالا مدتی ادعای خودش رو از بابیت ارتقا داد به مهدویت و نهایتاً ادعای پیامبری و در آخر هم ادعای خدایی کرد. خب حالا البته بهایی ها قائل هستن که علی محمد شیرازی امام زمان ما شیعیان هست، یعنی رسماً برخلاف نص صریح روایات ما، احادیث بسیار زیادی که ما در رابطه با خصوصیات شخص و شخصیت حضرت بقیت الله الاعظم داریم به عنوان فرزند امام حسن عسکری، علی محمد شیرازی اومد و عنوان کرد که من باب امام زمان هستم. بهایی ها چون بعدن عرض کردم در امتداد بابیه بهاییت شکل گرفت، میخواستن خودشون رو ثابت بکنن، دیدن که ادعای بابیت به علی محمد شیرازی یک چیز لایتچسبکیه، چیزی نیست که اینها بتونن ازش اون برداشت نهایی رو بکنن، لذا در منابع خودشون مصر هستن که علی محمد شیرازی اصلا باب امام زمان نبوده بلکه خود امام زمان هست. خب طبیعتاً این جنبش بابیه در حدود 4 سال حرکت خودش رو آغاز کرد، در جایی به نام بدشت اومد و اعلام کرد که اسلام منسوخ شده، یعنی دقیقا همون فرمایش شما، گفتند که ما در امتداد ادیان الهی هستیم و باب رو در مقام پیامبری قرار دادن. خب بعد از اعدام علی محمد شیرازی در تبریز دعوا پیش اومد بین جانشین این فرد، چه کسی پیامبر بعد از علی محمد شیرازی هست؟ علی محمد شیرازی طبیعتاً کسی رو به عنوان جانشین به طور مستقیم معین نکرده بود، در این گیر و دار حالا فراز و به اصطلاح فرودهای تاریخی خیلی زیاد هست و از وقت این برنامه خارجه که من بخوام ریز به اصطلاح مسائل تاریخی رو خدمتون عرض کنم، اما حسین علی نوری میاد و ادعای جانشینی علی محمد شیرازی رو مطرح میکنه. حسین علی نوری همون کسیه که امروز بهایی ها به عنوان پیامبر خودشون ازش یاد میکنن، پیامبر ساختگی بهاییت هست. خب طبیعتاً این حسین علی نوری در به اصطلاح استانبول رسما ادعا کرد که من جانشین حق علی محمد شیرازی هستم و بعد از علی محمد دین اسلام که منسوخ شد، دین بیان، بیان همون شریعت علی محمد شیرازی هست، این رو هم منسوخ شد و ادعای شریعت جدید کرد. بعدش هم دولت عثمانی اونها رو به سرزمین‌های اشغالی تبعید کرد و در همون فلسطین موندند و امروز هم تمام تشکیلات بهائیت در اسرائیل به اصطلاح مستقر هست
در حیفا.
در حیفا
در واقع به خاطر قبری هستش که اونجا هست و در میشه گفت اونجا مرکزیتش هست دیگه، درسته؟
خب ابتدا اینها به اصطلاح تبعید شدن به اسرائیل و اون موقع چیزی به نام اسرائیل هم وجود نداشت،
سرزمین فلسطین.
آها، سرزمین فلسطین. بعد جنازه علی محمد شیرازی رو منابع بهایی نوشتن، حالا اینکه چقدر واقعیت داره اگر بحث خودش مطرح بود ما اون ادله رو هم رد میکنیم، اون ادعاها رو. اینها ادعا دارن که ما جنازه علی محمد شیرازی رو 60 سال در یک سردابی نگه داشتیم، شبانه بردیم در بعد از 60 سال به صورت مخفیانه منتقلش کردیم به فلسطین در به اصطلاح حیفا و اونجا دفنش کردیم. بعد از اون هم عرض میکنم چون دیگه اینها تبعید شدن به منطقه فلسطین، همونجا رو به عنوان مرکزیت خودشون اعلام کردن و الان هم رهبری بهائیت تحت عنوان یک شورای 9 نفره که اعتقاد دارند بهائی‌ها که این 9 نفر دارای مقام عصمت هستند، حکمشون من عند الله هست، مسئول از هر گونه خطا و اشتباه هست، اینها رهبری بهائی‌ها رو در سرتاسر عالم به عهده دارن.
درست. خب در واقع پس حالا این تشابهات رو حالا فکر میکنم دیگه بود بکنیم، یعنی حالا این تاریخچه‌ای که از بهائیت ما دیدیم، اون چیزی که حالا تو این گزارش تاریخی که ارائه کردید در مسیر شکلگیری یا در واقع این سیر تطوری که برای بهائیت اتفاق افتاده، این سیر تطور رو هم میشه در الان در خصوص جریان احمد اسماعیل هم مشاهده کرد یا نه؟
یه تفاوت عمده‌ای بین این دوتا جریان هست. اینکه ببینید و حتی میتونم به جرأت بگیم که یک تفاوت عمده‌ای بین جریان احمد بصری و مدعیان دیگه و فرقه های ما قبل خودش وجود داره و تفاوتش هم در این هست که ما وقتی نگاه میکنیم به ادعای علی محمد شیرازی، نگاه میکنیم به ادعای حسین علی نوری یا غلام احمد قادیانی، کسانی که دیگه در این مسیر ادعاها کردن در طول تاریخ، همه اینها طبیعتاً سرکردگان ابتدا ادعای خودشون رو مطرح کردن، حالا یا ادعای بابیت بوده یا ادعای به هر نوع ارتباط با امام بوده یا ادعای عرض کنم که خود امامت یا پیامبری، فرقی نداره، اصل ادعا رو مطرح کردن. بعدن یک ادعا اومدن برای این ادعاها سعی کردن استدلالهای جور کنن. اما در جریان مدعی یمانی ما میبینیم قضیه دقیقاً به عکسه، یعنی به قول شما اون تطور ورود و نفوذ این جریان رو که نگاه میکنیم، پی میبریم که جریان مدعی یمانی قبل از این که احمد اسماعیلی بخواد ادعای خودش رو مطرح بکنه، برای ما مسجل شده که اینها اتاقهای فکری تشکیل دادن قبل از پیدایش، اتاقهای فکری تشکیل دادن، اومدن نقشه ظهور رو ترسیم کردن و خودشون رو در بین نقشه ظهور گنجوندن. یعنی چی؟ یعنی گفتن که خب ما این استدلال رو داریم، این ادله رو داریم، این روایات رو داریم، کدوم یکی از این پازل مهدویت رو برداریم، این شخص قابل انطباق بر اون پازل هست. به عبارت دیگه خیلی خلاصه و مفید خدمت شما و بینندگان عزیز بخوام عرض بکنم، قضیه از این قرار هست که احمد اسماعیل اول اومد ادله رو دید، بعد خودش رو منطبق کرد بر ادله، و این همون چیزیه که در فضای ارزشی، در فضای دینی و جوامع مهدوی ما باعث شده که یه مقداری سرعت به اصطلاح این مشتبه شدن بیشتر باشه. احسن، یعنی این طرف مثلا علی محمد شیرازی میاد ادعایی رو مطرح میکنه یا حسین علی نوری، فرقی نداره، حسین علی نوری ادعایی رو مطرح میکنه، بعدن امثال ابوالفضل گلپایگانی ها، اشراق خاوری ها میان برای این فرد کتاب مینویسن تا اثبات کنن ادله اون شخص رو. اما نه، وقتی احمد اسماعیل ادعای خودش رو مطرح میکنه، ما میبینیم چندین پک اینها آماده کردن و مخاطبین خودشون رو مورد آماج حملات و شبهات قرار میدن. در سال 87 بود فکر کنم تو فضای بیلوکس و پالتاک و اینها، چون نسل به اصطلاح اول این فضای مجازی اونها بودن دیگه، تو این فضاها ما نگاه میکنیم به محض پیدایش ادعای احمد بصری، افرادی هستن که اینها شبانه روزی مسلط بر این جریان دارن پاسخگویی میکنن به سوالاتی که مردم در رابطه با این جریان داره. خب معلومه که پس این یک پیش زمینه فکری داره، یک مسبوق به سابقه هست. اینجور نیست که احمد اسماعیل خودش از سر دلخوشی بلند شد ادعایی رو مطرح کرد، بعد یواش یواش مثلا مثل علی محمد باب حروف حی بیان دورش رو بگیرن، اون حلقه ابتدایی جریان بابیت، یا مثلا بیان پیریزی بکنن که حالا مثلا ما میخوام این کار رو بکنیم بریم تبریز یا اون بره زنجان. اصلا این بحثا رو ما در جریان احمد بصری نداریم، لذا همین باعث میشه که سرعت گسترش این جریان بیشتر بشه. البته پرحرفی نکنم خدمت شما، ما در بحث پیدایش یک سری عوامل داریم، در بحث گسترش جریان مدعی یمانی یک سری عوامل دیگه داریم. یعنی اعتقاد من اینه وقتی ما میخوایم یک جریانی رو بستر شناسی هم بکنیم، باید ناچاریم بین بسترهای پیدایش و بسترهای گسترش تفاوت قائل بشیم، که حالا انشالله در این برنامه نمی گنجه و اگر فرصتی بود در آتی انشالله به این بحث بیشتر خواهیم پرداخت.
بسیار خب، تو بحث در واقع حالا تفاوت‌ها رو فکر می‌کنم دو سه تا تفاوت رو مطرح کردیم. بریم سراغ همون ادعاهایی که ما تو جلسات قبل هم مطرح شد، یعنی تشابه این جریان با بهائیت. این موارد تشابه رو بشماریم.
عرض کنم که در رابطه با احمد الحسن یا حالا احمد بصری و جریانی که راه انداخته تحت عنوان جریان مدعی یمانی، ما نگاه میکنیم این جریان در تاکتیک تشابهات فراوانی با فرقه های پیشین خودش داره. یعنی به طور کلی میخوام این رو عرض بکنم خدمتون که اینها اومدن نسخه های قبل از خودشون رو دیدن، نسخه های مختلفی که از فرق مختلف ایجاد شده بود در منطقه شیعی، در بین شیعیان، و سعی کردن آپدیت بکنن خودشون رو، اشکالات و نقاط ضعف قبلی ها رو بگیرن و حالا اگر اشتباهی اون قبلی ها داشتن، اینها اون راه های اشتباه قبلی ها رو تکرار نکنن.
در واقع یک نسخه بروز شده
آپدیت شده
در واقع با کمترین اشکالات به لحاظ تکنیکی و تاکتیکی توی حوزه در واقع ارائه آموزه ها یا بحث گروه همون گسترش عمل بکنن.
آره، لذا یک تشابه کلی که بین به اصطلاح این جریان و جریانات ما قبل خودشون هست این هست که اینها همه فرعیات موضوع هستن، یعنی نمیتونن در اصل وارد بشن. من یه جای صحبتی داشتم عنوان کردم که احمد بصری، یعنی بحث همین پازل مهدویت و اینها رو که مطرح کردیم، گفتن شما الان این رو کجای این پازل میبینید؟ میگید آقا این پازل رو برداشت خودش رو گذاشت. گفتم آهان، عرض کنم که احمد بصری خودش اومده خودش رو جای پازل یمانی قرار داده، اما اینکه واقعا کجای این پازل هست نه احمد بصری بلکه مدعیان مثل احمد بصری، هر مدعی دیگه‌ای که ما امروز شاهدش هستیم. وقتی ما بیایم علامات رو نگاه بکنیم و شرایط ظهور رو نگاه بکنیم، پازل مهدویه دیگه. خب علامات ظهور که مشخص هستن، خروج یمانی، خروج سفیانی، قتل نفس زکیه، ندای آسمانی و خسف بیدا. این طبق اون روایت آقا امام صادق علیه السلام پنج موردی هست که تحت عنوان امر محتوم ازش یاد شده و ما میگیم علائم حتمی هست. خب
یعنی در واقع اینها شامل بدا نمیشن به صورت، چون نشانه متعددی داریم.
اصلا
ممکن اونها در واقع به قاعده بدا اتفاق نیفته، یعنی نشانه حتمی
یا حتی
نیست.
همین در جزئیاتش، یعنی همین علائم حتمی هم در جزئیاتش. فرض کنید مثلا میگن در 15 روز مثلا قبل از ظهور، 15 مثلا ماه رمضان، در این جزئیات هم ممکن اون اتفاق بیفته،
ممکن در جزئیاتشون بدا حاصل بشه،
اما در اصل این علائم طبق فرمایش آقا امام صادق علیه السلام که روایت متواتری هست، این پنج علامت علائم حتمی هستن. اما اون چی که بنده عرض کردم که گفتم دود هیزومی بیش نیست، اگر اجازه بدید من یکی دو دقیقه این رو خدمت شما و بینندگان عزیز باز کنم تا واقعا بفهمیم که امثال احمد بصری کجای این نقشه ظهور قرار دادن. ماجرا از این قراره که ما یک قطاری رو فرض کنید میخواد از مثلا تهران به سمت مشهد حرکت بکنه. خب این قطار برای این که برسه به مشهد یک سری علائم داره، یک سری شرایط داره. الان من از شما میپرسم، علامت شما مشهد هستید، علامت رسیدن قطار به مشهد چیست؟ طبیعتا شما جواب میدید سوت قطاره. اگه از دور اون سوت رو ببینم میفهمم که قطاری داره به مشهد میرسه دیگه، یا مثلا دود قطار هست. یه وقت میپرسم شرایط رسیدن قطار به مشهد چیست؟
ریل وجود داشته باشه، بستر
آمدن، یه لوکوموتیو رانی باشه، نیروی محرکه ای باشه، یه باری یا اگر باربریه، یا مسافر اگر مسافر بریه، خلاصه باید یه برنامه ای داشته باشه. اینها رو میگن شرایط. شما ببینید اگر تمام شرایط رو ما جمع بکنیم یک جا، ریل ها همه سر جای خودشه، برنامه یعنی مسافر یا بار هست،
لوکوموتیو هست،
همه هست،
سوختش هست، لوکوموتیورانش هست،
ولی آهان ولی یکی نیست، مثلا همون لوکوموتیورانه وجود نداره. آه. کسی نیست که این قطار رو به حرکت در بیاره، همه با هم جمع، ریل هنوز گذشته نشده. خب طبیعتاً هیچگاه این قطار به مشهد نخواهد رسید. قطار ظهور هم، مسیر ظهور هم دقیقاً عین این هست. یه وقتایی ما کلاه سرمون میره. چطور کلاه سرمون میره؟ امثال احمد بصری ها میان خودشون رو تحت عنوان شرایط به ما قالب میکنن، در حالی که درسته عنوان میکنه یمانی و ما هم میگیم یمانی از علائمه، اما ما باید بین علائم و شرایط فرق بذاریم. من میخوام این رو خدمتتون عرض بکنم. ببینید مثلا من میام در ورودی شهر مقدس مشهد، یک سری هیزم آتش میزنن، شما از اون دور خارج مشهد اون طرف مشهد نگاه میکنید، میبینید که دودی بلند شد، میگید دود علامت چیه؟
قطار.
علامت حتمی هم هست دیگه،
درست.
فرضمون اینه، دود علامت حتمیه، میگید اه پس قطار دارد
می آید.
اما اون کسی که توی فضا هست، همون جا هست، عالم به این مسئله هست، میگه نه بابا این چیه؟ این یه دود هیزمه، این که دود قطار نیست. شما میگید نه بابا از دور دارید نگاه میکنید دیگه. کسانی هم که امروز جذب این افراد میشن، اینجور نیست که یمانی رو به معنی یمانی در واقع مطلب شناخته باشند، بلکه یک دودی دیده اند که میگن آقا این دود چیه؟
همون نشانه ظهوره،
این نشانه ظهوره، این یمانیه. غافل از این که بابا یمانی کجا و اصلا یمانی علامات داره، شرایط داره، که قطعا استاد شهبازی هم و دوستان دیگه در جلسات قبل مفصل به این بحثا پرداختن و از حوصله این بحث که امروز بخوام بهش بپردازیم خارجه.
این سوال آوردن پرسیدن میدن که این پنج نشانه‌ای که فرمودید رو کمی توضیح بدید. البته چون موضوع برنامه ما در واقع مهدویت نیست، خیلی مختصر اگر این پنج نشانه قطعی رو فقط در حد هر کدوم در حد یک جمله که
باشه عرض کنم که من همش نگران هستم که بحث اصلی خودمون هم که میخوام تشابهات رو مخصوصا در ادعاها بهش بپردازیم، اما فرمایش بینندگان عزیزمون هم متین و قابل احترام هست. اگر اجازه بفرمایید خیلی خلاصه عرض بکنم. آره، در رابطه با علائم خروج یمانی و خروج سفیانی، این دوتا به اصطلاح فرمودن پرچم هدایت یافته تر از یمانی نیست و شریف تر از سفیانی نیست، نقطه مقابل هم هستن، اما یک نکته داره که یمانی و سفیانی در یک روزو در یک ماه و یک روز و یک ساعت می آیند. یعنی اگر الان کسی آمده باشد بگوید من یمانی هستم،
باید سفیانی
هم آمده باشد با او. و اصلا داریم مسئله ظهور مسئله قیامت هست. قیامت دو تا خاصیت داره. دو تا خاصیت قیامت چیه؟ یک، لا یعتیکم الا بغتتن، این روایت ما در مبحث ظهور هم هست، بر شما نمی آید بجز یک دفعه به ناگهان، بغتتن می آید. قیامت هم همین خاصیت رو داره. و دومین خاصیت قیامت چیست؟ اینکه قیامت فراگیره، همگانیه. اینجور نیست که یک نفر بفهمه در مثلا آستارا دیدید یه صدایی بلند شد گفتم که آقا این، هر کسی یه نوعی تعبیری می کرد، تفسیری می کرد. حتی من دیدم بعضی مثلا از افراد عنوان میکردن که این مثلا زمزمه های ظهور، مثلا ظهور یا قیامت هست، در حالی که قیامت اینجور نیست که طرف توی رشت بفهمدش ولی منی که توی قم، توی تهران، توی شیراز هستم نفهمم. نه، شرق و غرب عالم این رو میفهمن. خروج یمانی و خروج سفیانی در یک ماه، یک روز و یک ساعت هست. البته در رابطه با ندای آسمانی هم که گزینه سوم از علائم هست، صیحه آسمانی، اون هم شبیه به همین هست، یعنی شباهتش از این جهت هست که عنوان میشه اون هم همه با هم در یک روز و یک ساعت با گوش خودشون میشنوندش. این هم داریم. خب این سه تا، قتل نفس زکیه. قتل نفس زکیه کسی هست که از طرف امام مأموریتی بهش داده میشه و به طرز مظلومی به اصطلاح این شخص، بله، این شخص به شهادت میرسه. خسف بیدا هم به این قضیه از این قراره که ما در نزدیکی مکه سرزمینی داریم تحت عنوان بیدا، سفیانی سپاهی رو برای مقابله با امام راهی سرزمین مکه میکنه. در بین مکه و مدینه در سرزمین بیدا این سپاه، سفیانی همراه اینها نیست، سپاهی از طرف سفیانی، این سپاه به امر الهی در زمین فرود میرود که این هم میگن خسف بیدا و مجموع اینها میشه علائم حتمی ظهور.
بسیار عالی. خیلی خب، برای اینکه حالا بحث رو ادامه بدیم با خود همون در واقع تشابهات بین بهائیت و فرقه یا جریان احمد اسماعیل، یک استراحت کوتاهی انجام بدیم، با بینندگان خدمتتون برمیگردیم. یک رفت آمد رسانه‌ای کوتاه، باز در خدمت شما خواهیم بود.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهده 63 سال نفرینت از آن طرف، تو اگر نور آخرین هستی نوشتند از این سو تو را نخستینت. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگرچه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویس شدن در هوای تو کافی است، اگرچه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی است. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش، همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرای برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیمبر دنبال داری و بعدت اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آغا شدند نوکرها، بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
السلام علیک یا فاطمه الزهرا. خب بینندگان عزیز برنامه ناگفته های ادیان، در موضوع تشابهات بین دو جریان یا دو فرقه بهائیت و احمد اسماعیل هستیم در خدمتتون. خب جناب آقای همایون، جناب استاد همایون، این در واقع تشابهات رو فکر میکنم ورود بکنیم بهش، و در واقع تشابهاتی که میتواند مبین انحرافی بودن این جریان جدید باشه. یعنی یکی از مسائلی که ما داریم درس گرفتن از تجربیات گذشته است. اون بخشی از در واقع جامعه که به نحوی حالا یا گرایش پیدا کرده به جریان احمد اسماعیل، یا براش طرح سوال شده علال قاعده، یعنی هنوز در مرحله مثلا ارزیابی و تصمیم گیری است که اصلا این جریان چیه، آیا حق است یا حق نیست، ادعایی که میکنند آیا مثلا ما واقعا یمانی نداریم، از کجا معلوم، چون بعد خیلی این سوال پیش میاد که از کجا معلوم که این یمانی نباشه، اگر بود و بعدا مثلا در واقع ما انگشت حسرت گزیدیم چه. خب این بخشی که در واقع این سوال براشون مطرح هست، ما در واقع میخواییم بهشون یک الگو معرفی بکنیم که بگیم ما که معتقدیم که بهائیت و امثال بهائیت ها در واقع یک جریان های انحرافی بودن که در دل شیعه نصر پیدا کردن و در واقع مطرح شدن، از همین تشابهات میتوان فهمید این تشابهاتی که در واقع ویژگی های مشترکی که بطلانشون رو ثابت میکنه، میتوان اینجا هم در واقع به بطلانشون پی برد.
بله، در رابطه با تشابهاتی که حالا بخوام دیگه ورود مستقیم در بحث داشته باشیم، اول اینکه این دو جریان و فرقه هر دو به شدت تأویلگرا هستن. خب طبیعتاً یک جاهایی هست که صد عقاید و ادعاهای اینها هست، نمیتونن اینها اون حرفها و احادیث رو بر خودشون منطبق بکنن.
عموماً فرقه های انحرافی که در بین جریان های دینی، حالا چه در شیعه چه اهل سنت حتی و چه حتی ادیان دیگه، مثلا در بین مثلا مسیحی ها یا حتی مثلا یهودیت، اینها هم در واقع فرقه های انحرافشون معمولا همین ویژگی تأویل گرایی رو دارن، چون جز این راهی برای ارائه یک فرقه نیست دیگه.
بله دقیقا صحیح میفرمایید، یعنی اکثر ما جریانات رو که نگاه میکنیم امروز استفاده کردن از ابزار باطنی گری و بحث تأویل گرایی. خب در فرقه بهائیت و جریان احمد بصری ما این رو با یک شدت و عدت بیشتری شاهدش هستیم، گرچه فرمایشتون کاملا متینه. ما جریانات دیگه و فرقه های دیگر رو هم که نگاه میکنیم میبینیم که بالاخره یک راه مفری هست برای نجات خودشون از سوالاتی که ممکنه مخاطبینشون از اونها داشته باشن.
سلفی ها به نوعی، صوفیه باز از این طرف به نوعی
صحیح. فرض کنین حالا به عنوان مثال یک نمونه رو فقط بگم و بریم سریع روی تشابهات بعدی انشالله متمرکز بشیم. مثلا بحث ندای آسمانی که عرض کردیم از علائم حتمی هست. خب طبیعتاً عنوان شد در قسمت اول برنامه که ندای آسمانی چیزیست که همه مردم در یک لحظه و یک زمان با گوش خودشون میشنوه، یعنی روایت برای ما صریح و شفافه، چیزی نیست که بگیم مثلا نکته مبهمی توش هست که اینها اومدن تأویل بردن. این هم خوبه بینندگان عزیز بدونند که ما اصلا اجازه تأویل نداریم، بلکه متن نص به اصطلاح آیه این هست که تأویل وظیفه و کار راسخون فدین هست، کسانی که راسخون فدین هستن یعنی ائمه علیهم السلام. غیر از اینها اصلا کسی اجازه تأویل نداره. ولی همین جناب احمد بصری اومده میگه که بدون هیچ دلیل منطقی، بدون هیچ سند به اصطلاح
نقلی روایی،
آره، قابل قبولی، محکمه پسندی، عنوان میکنه که صیحه آسمانی، ندای آسمانی منظور خواب است. یعنی چیزی که بهایت هم میاد میگیم آقا شما ادعا میکنین آقا پیامبره دیگه، معجزه چیه؟ میگه که کی گفته پیامبرا معجزه داشتن؟ میگیم ای بابا این که صریح، شفاف، روشن، چیز قابل انکار نیست. حضرت موسی، عصای حضرت موسی، عنوان میکنه میگه چی؟ عصای حضرت موسی منظور حکمت حضرت موسی بود. حضرت عیسی مرده ها رو زنده میکرد، صریح و شفافه. ببینید یه وقتی ما میگیم ابهامی داره پس این هم قابل تأمله، اونها میگن نه، حضرت عیسی دلهای مرده رو زنده میکرد، در حالی که گزاره های تاریخی ما نه در شریعت اسلام و دین اسلام بلکه در ادیان قبل در مسیحیت کاملا واضح و شفاف معجزات حضرت رو با نکات ریز خودش بیان کردن. اینها رو میگن تأویل. و جریان احمد بصری هم از این
تأویلات فراوان داره،
آره، الا ما شاء الله داره. یعنی هر جا اینها کم آوردن سعی کردن، ما یه تعبیری داریم میگیم شرق عالم رو وصف کنن به غرب عالم، یعنی از عناوینی استفاده میکنن که هیچ عقل بنی بشری نمیتونه اون رو بپذیره. و اما خب اصل هدف تعبیر هم همونجوری که فرمودید،
دفاعشون هم اینه که میگن تعبیر استدلالش چیه، میگن خب یمانی گفتید.
احسن، این خیلی مهمه ها،
میگه تو قراره یمانی اول ثابت بکنی با در واقع با این اصطلاح قراره یمانی ثابت بشه. میگه نه، یمانی که بعد ما ثابت شده، شما چیزی یعنی پیش‌فرض رو بعد اثبات شخص میگذارن و بعد ادله رو بس میکنن به خود همون شخص.
اصلا جالبه، من باهاشون صحبت میکنیم، گفتگو میکنیم، میگه امام احمد اینجوری فرموده. میگم خب این امام احمد باید اول امامتش ثابت بشه. میگه معصومه، شما در مقابل معصوم خدا وایسادی، بعدم دوتا لعن و نفرین و تهمت نصیب ما میکنه. بابا این اسمتش رو شما از کجا آوردی ثابت کردی؟ اول شما پسرخالهی تو با ما ثابت بکن، اگه ایشون امامت و اسمتش ثابت شد الان میام جلوتر میگیم
چه
احسن، ما همه را قبول داریم. شما برادری تو با ما اول ثابت کن، بعد میام سر ارث و میراث بحث میکنیم. اما خب متاسفانه این خاصیت عرض کردم فرقه ها هست که خیلی وقتا ادعا رو به جای دلیل به ما غالب میکنن و ما چون حالا اون فضای استدلالی قوی نتونستیم برای خودمون بعضا ترسیم بکنیم، اصلا فریب همین شیوه مناظره و گفتگو رو میخوریم. طرف میاد ادعا رو مطرح میکنه، ما این ادعا رو ازش به عنوان یک دلیل میپذیریم، در حالی که خیلی از حرفایی که اینها میزنن صرفا فقط یک ادعاست که همون ادعا هم خودش نیازمند دلیل هست. حالا این یکیش هست، انشالله موارد دیگه ده.
بله خیلی خوب. این بحث تعبیر گرایی که البته ویژگی مشترک همه جریان های انحرافی هست، اینجا به طریق اولاد به فراوانی دیده میشه و حالا تشابه بعدی با جریان بهائیت.
مهمترین، من فکر میکنم البته مهمترین تشابهی که ما میتونیم بین جریان احمد بصری و بهائیت قائل بشیم تلون در عقیده هست، یعنی ادعاهای رنگارنگ، انواع و اقسام ادعاها
که بعضا میتونه با همدیگه متناقض هم باشه. بعضی از
نه بعضا بلکه قطعا اینجوری هست، یعنی وقتی طرف میاد به اصطلاح نیسان نیسان ادعا با خودش حمل میکنه، لابلای اینها قطعا زدیت ها، تعارض ها، تناقضات بسیار زیادی هست.
یه روز میاد اول میگه من یمانیم، بعد میاد میگه که من پسر امامم، بعد میاد میگه که من خود امامم در واقع، یعنی حالا امام در واقع 13 هم یا امام 14 هم.
بله که الان همین اتفاقا این بس جا داره که به اصطلاح مفصل بهش پرداخته بشه.
اگر اون در واقع اتفاقی که توی بهائیت افتاد، چون اونجا هم همین سیری اتفاق افتاد دیگه، یعنی تعدد ادعاها که حالا استفاده بشه، من فکر میکنم تهش اینجا هم بعید نیست که ما به ادعای خدایی برسیم یه جایی، یعنی بالاخره وقتی ظهور اتفاق نیفتاد و اینها هی جلا بدن، بالاخره برای که در واقع طرفدار خودش رو نگه داره، همونطوری که در واقع علی محمد شیرازی در واقع به ادعای خدایی رسید، اینجا هم هیچ بعید نیست که
ما این انتظار رو داریم که این اتفاق بیفته و انتظار دوری هم نیست. یعنی همین الان من خدمتون عرض بکنم سیر ادعاهایی که اینها دارن، حالا فارغ از یه سری ادعاها هست که واقعا خنده داره، اجازه بدید من یه گزاره ای از بعضی ادعاها رو بگم بعد بریم روی اسناد یه مقدار بیشتر بحث بکنیم. فرض کنیم که مثلا فرض کنید بصری و فرزند امام، اینا ادعای پیش پا افتاده شه، حالا میام یواش یواش جلوتر، این که من امام رو در خواب و بیداری میبینم، امام در من در خدمت، ائمه در خدمت من هستن. عرض کنم که خود ادعای یمانیت، حجت خدا بر روی زمین هستم، ادعای ولایت الهی داره، ادعای عصمت داره و استناد میکنن به حدیث وصیت، طبق اون که البته حدیث وصیت بحث بسیار مفصلی داره، اشکالات بسیاری بر این به اصطلاح دلیل اونها مترتب هست، عنوان میکنن که اول المهدیین هست. اما یه نکته ای رو اینجا خدمت شما عزیزان عرض بکنم، ما در بابیه و بهائیت وقتی نگاه میکنیم عرض شد، میبینیم که بابیه اول اومد گفت من باب امام زمانم، بعد گفت من خود امام زمانم، بعد گفتش که من پیامبرم و آخر امرم گفت ذات الله و کینونیته، یعنی خودش رو در مقام ذات خداوند قرار داد. حسین علی نوری که بعد از با علی محمد ادعا کرد، اومد خودش رو به عنوان من یظهره الله، کسی که خدا اون رو ظاهر کرده، مطرح کرد و بعد ادعای پیامبری کرد. خب ادعای پیامبری رو که انجام داد، یک مدتی گذشت، دید که براش ادعای پیامبری کمه و این ظرفیت رو داره، یا مثلا اطرافیانی که بهش ایمان آورده بودند رو درجه حماقتشون رو انگاری بیشتر از این حد دید که به ادعای پیامبری خودش بخواد بسنده بکنه. لذا یه عبارتی داریم، این که فرمودی تناقضایی هم لابلای اینها پیدا میشه، این به اصطلاح من سند رو از منابع بهایی خدمت عزیزان نشون بدم، اگر بتونید تصویر اصطلاح مانیتور رو ببینید. آره اینجا شما ببینید، این کتاب کتاب حسین علی نوری هست، کسی که پیامبر بهایی ها محسوب میشه و بهایی ها اون رو به عنوان پیامبر خودشون بهش اعتقاد دارن. در صفحه 293 این کتاب این قسمت دقت بکنید، میگه که الصلاة و السلام علی سید العالم و مرب الامم الذی به انتهت رسالت و نبوه. باز تأکید میکنم بینندگان عزیز دقت بکنن، تلون در عقیده که میگیم یعنی این، درود و سلام بر آقای عالم تربیت کننده امتها، چه کسی؟ همان کسی که پایان پذیرفت به وسیله او
نبوت.
هم رسالت و هم
نبوت.
یعنی این حق رو ندارن دیگه بیان و بگن که شاید مثلا منظورش نبی رسول بوده نبی نبوده، نه، خیلی چیزهای دیگر رو هم اینجا جواب میده. یا یک جای دیگه داریم در کتاب رحیق مختوم، عنوان میکنه که مقام این ظهور عظیم و موعود کریم، این ظهور عظیم و موعود کریم کیست؟ سنش رو روی اصطلاح مانیتور گذاشتن بینندگان ببینن. مقام این ظهور عظیم و موعود کریم اینجا هست، یعنی من حسین علی نوری، کسی که بهائیان اون رو به عنوان پیامبر برگزیدن، از مظاهر سابقه بالاتر است. مقام من از پیامبران قبلی بالاتره. عرض کردم کم دید برای خودش پیامبری رو. تأکید میکنه نبوت به ظهور حضرت رسول که خاتم النبیین بود ختم گردید، و این دلیل است که ظهور موعود عظیم یعنی من حسین علی ظهور الله هست و دوره نبوت پایان پذیرفت، زیرا رسول الله، باز تأکید میکنه خاتم النبیین بود. من حدود 300 تا بهایی در یک از 300 نفر، حالا نمیشه گفت همشون بهایی بودن، ولی تعداد قابل توجهی از اینها از پیروان خودشون بودن، در یکی از این اتاقهای گفتگو رفتیم نشستیم، گفتیم آقا اگه حرفی دارید میخواید تبلیغ کنید، بسم الله من هستم، در حضور ما تبلیغ کنید. اینا اول فکر کردن که ما به اصطلاح نسبت به این مسائل غافل هستیم و اطلاع نداریم. اولش خیلی از ما استقبال کردن، نشستیم همین مسئله رو من براشون باز کردم، گفتم آقا این که داره تأکید میکنه هم رسالت هم نبوت به ظهور حضرت رسول ختم گردید، 3-4 تأکید داره در یک عبارت که پیامبر اکرم خاتم انبیا هستن، چطور بعد شما این شخص رو میاد به عنوان پیامبر قبول میکنید؟ جالب اینه که همین حسین علی نوری یه عبارت دیگه داره، چون وقت نیست من دیگه اجازه بدید سندها رو کمتر خدمت عزیزان بسیار نمایش بدیم، عنوان میکنه میگه بالاترین رتبه هیکل بشری نبوت است. یعنی چی این حرف؟ یعنی انسان به بالاتر از نبوت نمیرسد. در متن قبلی گفت چی؟
که در واقع این مقام بالاتر است.
بالاتر. بعد خودش میگه انسان به بالاتر از مقام نبوت نمیرسد. خب ما این سوال رو داریم.
خب دیگه اینجا یعنی الان فراتر از انسان باید باشد که بتواند به مقام بالاتر.
اگر انسان به بالاتر از این تصویر اگر ببینید، اگر انسان به بالاتر از مقام نبوت نمیرسد و شما عنوان میکنید منتها رتبه اینجا، منتها رتبه تکمیل هیاکل بشریه به رتبه چیه؟ نبوت است. اگر شما این ادعا رو دارید، چجور این دوتا قابل جمع هست؟ من مقامم از انبیا بالاتره و انسان آدم به بالاتر از نبوت نمیرسه.
خط جمعش خودش گفته دیگه، در واقع ظهور حضرت حق هست دیگه.
خب بالاخره شما آدم هستی یا نیستی؟ کسی که ادعا میکنه پیامبر بهاییم، اگه آدم باشی که به مقام بالاتر از پیامبری نمیرسی، و پیامبری هم که خودت گفتی به ظهور حضرت رسول چی شد؟
خط گردید.
این تموم شد. پس باید بیایم بحث کنیم روی چیستی این. و جالب اینه که ما در اکثر مدعیان شبیه این رو داریم.
خب اینجا دقیقاً همینه، وقتی گرفتار میشن توی این تناقضات، مجبور میشن که یک ادعای جدیدتری ارائه بکنن، یک ادعای بالاتری دوباره. این تلون ادعاها به خاطر همین مشکل در واقع نبودن استدلال پشت ادعاهای اولیه است، و بعد وقتی در واقع اون ادعاهای اولیه به چالش کشیده میشه، اینها ناچار میشن با ادعاهای جدید همچنان اون حیات فرقه خودشون رو حفظ بکنن.
بله دیگه، مجبور هستن. همین جریان احمد بصری رو شما ببینید، اوائل میمادن میگفتن ما اصلا رجال رو قبول نداریم.
بله بله،
در ادعاهاشون این بود، کل رجال رو بدد میدونستن،
اصلا کلا بسیاری از علوم رو درد
میکنن. بله بله، علومی که میتونست پاشنه آشیل اونها برای اون ترمزشون رو بکشیم.
فرقه های این بحثتون جسد قبلا گفتیم، معمولا فرقه ها در مقابل علما میستن، چون در واقع اونها رو رسوا میکنن و علیه علما اقدام میکنن. ولی جالب ویژگی خاصه جریان احمد اسماعیل این هستش که علم رو منکر میشه. خیلی. یعنی میاد نمیگه علما مثلا ما در مقابل علما رو قبول ندارم، میگه اصلا من این علوم رو قبول ندارم.
و این یکی از همون شباهت‌های بهایت هم همینجا هستا، یعنی علی محمد بابیه، حالا بگیم بهتره، علی محمد شیرازی هم میاد در کتاب بیان خودش هست، میگه هر کتابی غیر از کتابی که در تایید من نوشته شده باشه رو باید آتش زد و اصلا اجازه نمیده به بابی ها داشتن بیشتر از 19 جلد کتاب رو. میگه هیچ بابی، در قرن 21 ما داریم زندگی میکنیم، این همه وسعت علم و تکنولوژی و پیشرفت بالاخره علوم عنوان میکنه چی؟ کسی بیشتر از 19 جلد، چون میخواد همون علم ستیزی دیگه، میخواد اون جایی که بالاخره میدونه.
اینم در واقع یکی از همون ویژگی های خاص بهاییت و در واقع جریان احمد اسماعیل
دقیقاً همینه. بعد اینها اومدن دیدن که ای داد بیداد، اگر ما قرار باشه رجال رو اینجوری بگیم قبول نداریم، خیلی روایات هست که برای ما در مقام جدل خیلی راحت میتونیم استفاده کنیم ازش، یعنی مثلا روایتی که ما خودمون قبولش نداریم ها، اما اونها میگن همه روایات به به و چه چه دیگه، رجال رد شد.
بله.
روایت میگه چی؟ روایت میگه که تمام یاران امام عجم هستن، هیچ کدوم عرب نیستن. خب این که خودش در تضاد با ادعای احمد بصری از کرما روایته که ما خودمونم قبول نداریم. اینجا که شد اومدن گفتن چی؟ گفتن البته ما رجال رو قبول داریم، مبناهای رجالی متفاوته، مثلا مبنای حضرت آقای خویی رو ما قبول نداریم. بحث انحسن و انحدسن و اینها رو مطرح کردن تا باز اون پل پشت سر خودشون رو یه دونه پل گذاشته باشن، همه رو خراب نکرده باشند.
البته اول خراب کردن بعد دوباره
بله بله
متوسل شدن بهش، نقض قدس کردن. حالا وقتمون داره تمام میشه، یه چند تا ویژگی هستش که باز به لحاظ تکنیکی، حالا این بحث هایی که محتوایی بود، توی در واقع حاشیه ها یا مسائل تکنیکی در واقع تبلیغی بین جریان بهائیت و جریان احمد الحسن هم یه چند تا تشابه خیلی جالب هست، اگه موارد هم بشمارید در این پایان بندی برنامه تشکر می‌کنم.
عرض کنم معذرتون که حالا فارغ از عرض کردم ادعاهایی که واقعا بعضی‌هاش، حالا این یه بحث به قول شما تقریبا علمی بود که عرض کردیم، بعضی از ادعاها هست که دیگه واقعا مضحکه، یعنی این که ما بگیم این فرد اومده این ادعا رو مطرح کرده و من تعجب می‌کنم که چطور میشه که بعضی ها این حرف ها رو میشنون و باز میپذیرند. یعنی خواهشی که دارم از بینندگان عزیز در مسئله اعتقاد و کلام از دایره علم و منطق اصلا خارج نشن. عرض کنم معذرتون که احمد بصری ببینید چه عبارت هایی داره. ابراهیم از آتش به واسطه من نجات یافت، حضرت ابراهیم سلام الله علیه. عرض کنم محضرتون که یونس از شکم ماهی به خاطر من نجات یافت، اینا همه در کتاب الجواب المنیر خود احمد ذکر شده. موسی با خدا به واسطه احمد صحبت کرده، اصلا احمد همون عصای موساست، زره داووده و و و. حالا از این من فقط چند نمونه رو آوردم که بینندگان همینجوری به صورت رندومی از بین 50 و حدود 4 ادعا به صورت رندومی این 7 8 10 تا رو آوردم که بیننده ها ببینن که ما با چه اجوفه ای روبرو هستیم. اما این یه طرف قضیه هست. طرف دوم قضیه میریم سر وقت تاکتیک هایی که اینها در حوزه به اصطلاح
تبلیغشون
از بهائیت اومدن و جریانات دیگه حتی نه فقط بهائیت. خب طبیعتاً ما میبینیم که این جریان هم مثل جریان بهائیت حمایت مستقیم بیگانگان و استعمار پشتش هست در جای جای مختلف. جالبه کسی که میاد در ایران مبلغ شماره یک این قضیه میشه عضو سازمان مجاهد، عضو سازمان منافقین هست،
همون مجاهدین خلقی که موضوع هست به منافقین.
عضو سازمان منافقینه، کسیه که دو مرتبه مأموریت داره بره از اردوگاه اشرف دیدن کنه. در یک برهه زمانی در مصر تمام مراکز شیعی ما رو بستن، در یک برهه زمانی یکی از رؤسای جمهور سابق تمام مراکز شیعی رو بستن، اینها اجازه فعالیت پیدا کردن و همون سال حتی اجازه بهشون دادن در نمایشگاه الازهر مصر بیان کتابهاشون رو عرضه بکنن. خب اگر شما ضد شیعه هستید اینها که یک جریانی بود که بالاخره اینا دایره دار تشیع هستن دیگه. حالا اون خودشون رو که نمیان الان تو این برهه از تشیع مطرح کنن، گرچه خب احمد بصری الان ادعاهایی هم داره که شبیه نبوت هستا، این که مثلا مهر نبوت در پشت من قرار دارد.
میرسیم به اونجا خیلی حالا به موضوع انشالله که مزید که مزید در واقع با اون روزها خواهیم دید احتمالا که
بله.
ادعای نبوت نهایی بشه، ادعای الوهیت اتفاق بیفته. هیچ بعید نیست
بحث وجود تشکیلات در بهاییت رو ما به صورت منسجم سیستماتیک کامل میبینیم. این تشکیلات رو ما در جریان هم و جالب اصلا کپی برداری کردن، یعنی تشکیلات انتخابی، تشکیلات انتصابی، فقط اعضا رو عوض، یعنی عناوین رو عوض کردن. مثلا این میذاره ممثلین، اون میذاره ایادیان، مثلا یک سری تفاوت
همون ساخت اومده در... چون یک ویژگی خاص بهائیت نسبت به سایر فرقه ها همون ساختار تشکیلاتی دینیشون هست.
آره، خاصی که اینها دارن. و جریان احمد بصری رو وقت بود من براتون نقشه‌شو ترسیم می‌کردم، این سر طرف صفحه بهائیت رو می‌ذاشتیم، اون طرف صفحه نگاه بکنید می‌بینید دقیقاً این همانیه و این ادعای ما نیست، چیزی که خودشون دارن اجرا می‌کنن.
این فرم ساختار تشکیلاتی رو وقتی خواهیم در یک فرق مشاهده می‌کنیم که در واقع یک سرویس اطلاعاتی از قبل برای در واقع رشد این در واقع فرقه برنامه ریزی کرده و در واقع برای حیاتش یک ساختار تشکیلاتی براش تعریف کرده باشه دیگه.
و آخرین نکته هم که حالا در وقتی که میگنجه که ما خدمت شما مطرح بکنیم، بحث خشونت گرایی و اهل قتل و کشتار بودن این دو جریان هستن. یعنی مثل آب خوردن اینها حاضر هستن مخالفین خودشون رو از سر راه بردارن. بهائیت در کتاب خودش با افتخار می نویسه که مثلا اهالی یک روستایی در نزدیکی قلعه شیخ تبرسی حاضر نشدن با ما همکاری کنن، چون فهمیده بودن حکومت داره به اصطلاح لشکر حرکت میده به سمت مقابله با بابیه. عنوان میکنه میگه چی؟ میگه که 130 شبانه به روستا حمله کردیم، 130 نفر رو به قتل رسوندیم، آذوقه اونها رو به قلعه آوردیم، بچه ها و زنا به کوههای اطراف پناه بردن. ما همین الان سندهایی داریم، تو این گروه های خصوصیشون میان میشینن صحبت میکنن، شرط بندی میکنن، عرض کنم که به نوعی میخوان از هم سبقت بگیرن که اگر مثلا این اتفاق بیفته من مثلا حالا شاید صلاح نباشه بخوام باز بکنم یا اسامی رو ببرم، خلاصه رفتارهای خشونتگرا، اقداماتی که انسان وقتی اونها رو میشنوه میگه که داعش به اصطلاح اینها روی داعش رو
سفید
کردن. واقعا غیر از این نیست.
درک میکنم یه سری معذوراتی روی آنتن هست، خب برای شما هم سخته که بعضی از مطالب رو روی آنتن فعلا بیان بکنید با توجه به مسئله امنیتی هم که داریم، ولی خب به هر حال با همچین پدیدهایی که مواجه میشیم در واقع کاملا روشن هست برای بینندگان عزیز که برخورد امنیتی با این جور فرقه ها چقدر برای حفظ حیات و امنیت یک کشور ضروری هست. و چون همیشه این سوال هست و اتهام همیشه گرفتار ما هست که چرا با بعضی از فرقه های دینی برخورد امنیتی میشه، دلیلش میتونه این مسئله باشه که بعضی از فرقه ها رفتارهای خشونت آمیز و ضد امنیتی دارن، تروریسم رو در واقع در ذات آموزه‌های خودشون گنجوندن و از این حیث در واقع نه مثلا کشوری مثل ایران یا کشورهای اسلامی، بلکه هر دولت و هر کشوری نمیتواند اینجور فرقه ها رو تحمل بکنه. خب من تشکر میکنم از حضرت عالی و از بینندگانی که با پیام‌های خودشون در واقع ما رو سرفراز کردن. من یک پیام رو در واقع تبرکن و به نمایندگی از سایر بینندگان من فقط بخونم. جناب آقای زمانی اسلامی برای ما پیام فرستادن، از در واقع از حضرت عالی و سایر کارشناسان برنامه خواستن که تو این زمینه بیشتر فعالیت بکنن، در فضای مجازی هم انشالله حضور داشته باشید علاوه بر برنامه، که در واقع ابراز نگرانی کردن از اینکه امثال این فرقه های انحرافی در جامعه رشد و نضج نداشته باشن. تشکر میکنم از آقای زمانی اسلامی از زرند کرمان و عرض سلام دارم خدمت همه کرمانی ها و همه مردم ایران و همه شیعیان جهان. از اینکه بیننده برنامه خودتون بودید در شبکه جهانی ولایت بسیار سپاسگزاریم. خدا یار و نگهدارتون.